از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدای مهربان، سلام به شما دوستان عزیزان شنونده شبکه رادیویی تهران. عصر شنبتون بخیر. اولین روز هفته رو امیدوارم که به خوبی آغاز کرده باشید. آرزو می‌کنم که تندرست باشید. باز هم افتخار داریم در سال جدید برنامه از رادیو تهران بپرسید رو تقدیمتون کنیم. بنده و همراه گروه همکارانم، سرکار خانم آرزو مددی تهیه کننده برنامه، همینطور سرکار خانم سمانه لک که همراهمون هستن به عنوان تهیه کننده، در کنارتون هستیم. امیدوارم که روزهای خوبی رو در کنار هم دیگه تجربه کنیم. برنامه از رادیو تهران بپرسید تقدیم بشم. خب امروز برای پاسخگویی به سوالات شما جناب آقای آرش سروری، کارشناس حوزه فنی تکنولوژی و آیتی همراه ما خواهند بود و به سوالات شما پاسخ میدن. آقای شهرام شجاعی هم در حوزه آشپزی پاسخگویی سوالات شما شنوندگان عزیز خواهند بود. اعلام کردم که به همراه گروه همکارانم که سال گذشته هم در خدمتتون بودیم، سرکار خانم آرزو مددی، همینطور سرکار خانم سمانه گلک که هماهنگی برنامه هستند، از رادیو تهران بپرسید رو ان شاء الله در سال جاری هم تقدیمتون خواهیم کرد. بنده سعیده هاشمی گوینده این برنامه در کنارتون هستم. امروز سوال بپرسید از جناب آقای آرش سروری، کارشناس حوزه فنی تکنولوژی، و همینطور از جناب آقای شهرام شجاعی، کارشناس آشپزی. ۳۰۹۴ برای اینکه شما شنوندگان عزیز از طریق پیام کوتاه سوالاتتون رو بپرسید از آقای جناب آرش سروری، کارشناس حوزه فنی تکنولوژی، همینطور از جناب آقای شهرام شجاعی، کارشناس آشپزی. 3094 برای پیام کوتاهاتون و 22652464 هم برای اینکه با صدای نازنین خودتون به صورت تلفنی سوالاتتون رو مطرح بفرمایید. برقراری ارتباط ما در این لحظه با آقای آرش سروری، کارشناس محترم تکنولوژی. آقای سروری سلام به شما، حال احوالتون الهی که خوب باشه، تندرست باشید و روزهای خوبی رو سپری کنید.
سلام خانم هاشمی، سالتون مبارک. خوشحالم که در اولین برنامه در سال 99 هم با شما هستیم و سلام به شنوندگان خوب رادیو تهران و برنامه قدیمی و در واقع پرسابقه از رادیو تهران بپرسید. امیدواریم که در مورد تکنولوژی و فناوری و کسب و کارهای نوپا امروز بتونیم گپ بزنیم و سوالات مردم رو جواب بدیم.
امیدوارم. عالی، از انرژی مثبتتون سپاسگزارم آقای سروری. الان خیلی از افراد دورکاری انجام میدن، خیلی از خانواده ها به صورت نرم افزاری و از طریق موبایل دارن با هم دیگه ارتباط برقرار میکنن، فایل هایی رو برای هم ارسال میکنن، اگر عکس هایی باشه، اگر به هر حال متن هایی باشه و لازم باشه که به دست هم برسونن، مجبور هستن که از طریق فضای مجازی این ارسال رو انجام بدن. لطفاً اولین سوالی که ما در نظر گرفتیم رو یه قدری راجع بهش صحبت بفرمایید. دوستان شنونده ما دلمون میخواد که به این سوال حتما پاسخ بدن تا در یک جنبندی نهایی به صورت کارشناسانه شما در پایان در واقع گفتگومون سوال این در واقع عمومی رو، این سوال خیلی عمومی رو که برای همه مطرح هست، پاسخ نهایی و کارشناسانه رو مطرح بفرمایید بشه. این که چه نرم افزاری برای ارسال فایل ها با حجم بالا مناسب هست؟ من فقط شاید این سوال از شما بپرسم، آیا تعداد زیادی نرم افزار وجود داره یا خیر، حالا اون بهتریناشو آخر سر معرفی بفرمایید، چون مردم میخوان پاسخ بدن شما قضاوت کنین. اما زیاد نرم افزارهایی که برای ارسال فایل در واقع با حجم بالا مناسب هست یا خیر؟
اشاره خیلی خوبی شما داشتید. ببینید برای دورکاری در واقع خب روش‌های متعددی وجود داره. یکی از این روش‌ها خب ارتباط افراد با هم هستش، حالا چه از طریق شبکه‌های اجتماعی میتونه امکان پذیر باشه، چه از طریق فضاهای ابری مثل مثلا گوگل درایو که میتونه خیلی کمک کنه، مثل مایکروسافت تیم که اصلا اسمش هم مشخصه برای کار تیمی هستش، و دوستان میتونن از این طریق در واقع اطلاعات خودشون اونجا بذارن و تقاضای خودشون رو اونجا میتونن با هم گفتگو یا چت بکنن و همینطور پروژه و میزان پیشرفت اون رو هم بررسی بکنن. یکی دیگه از حالا اطلاعاتی که میتونه خیلی کمکشون کنه، نرم افزارهای جلسات تصویری هست. خود واتساپ این امکان رو داره که تصویری بتونید تا چند نفر رو با هم کانکت داشته باشید، یا خب نرم افزار اسکایپ که اگر نسخه بیزینس اون رو داشته باشید یا تجاری، قطعا میتونه ارتباط این نفرات خیلی با هم بیشتر باشه. بله. و نرم افزاری به اسم زوم هم هست که هم برای کلاس میتونه استفاده بشه و هم برای جلسات که جزء استارتاپ های خیلی مطرح دنیا هم هستش. اینا فضایی که دوستان میتونن جلسات خودشون رو حالا چه به صورت تصویری، چه به صورت صوتی و چه به صورت حالا متن و چت و گفتگو در واقع داشته باشن. ولی میتونیم بگیم مثلا برای کارهایی که میخوایم در واقع به صورت پروژه‌ای جلو ببریم، باز یه سری از فضاهای دیگه هم هست. مثلا یکی از
خب همشو نگید آقای سروری. آره این ظریف کاریاشو برای آخر سر نگه دارید، چون مردم هم میخوان پاسخ بدن به این سوال. شنوندای عزیز، حتما به ما بگید شما از چه نرم افزاری برای ارسال فایل ها با حجم بالا استفاده میکنید و در واقع پیشنهاد بدید با کدوم نرم افزار راحت تر از بقیه نرم افزارها کار کردید. جناب سروری، یه مشکلی که توی گروه های مجازی الان نمیدونم حالا مشکله یا اینکه درسته این رفتار یا خیر، مثلا یک سوپر گروهی، یک گروه بزرگی وجود داره که تعداد زیادی آدم توش، بیش از 100 نفر شاید، افراد میخوان با هم دیگه صحبت بکنن و مربوط به حالا حوزه کاریشون هست. بعد یک نفر سلام میده، 50 نفر، 60 نفر، 70 نفر پشتش همه سلام میکنن و بله. مثلا روز بخیر میگن اینا. یه قدری هم راجع به این موضوع صحبت بکنید، چطوری رفتار باشه توی گروهای مجازی که در واقع فرصت ها خراب نشه، از بین نره و سریعتر بتونن به نتیجه برسن.
بله حتما. ببینید حالا ما درست کرونا رو به عنوان یک بحران میبینیم، اما این بحران یه فرصتی رو به کسب و کاری به خصوص سنتی در داد که غرض اینترنت و فضای مجازی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی رو بدونن. حتی یه مقدار فرهنگ ما باید در استفاده از این شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های اجتماعی متفاوت بشه و تغییر کنه. دیگه سلام و احوالپرسی و اینها اگر گروه کاری هست یا برای جلو بردن یک پروژه داریم این کار انجام میدیم، مثلا باید مدیریت بشه. چند تا پیشنهاد دارم. یکی اینکه مدیر یا ادمین هایی رو مشخص کنیم برای اون گروه یا کانال، که اونها بتونن در واقع یه سری قوانین رو برای گروه بذارن، مثلا از ساعت 12 شب به بعد پیام ندن، صبح از 8 به بعد پیام شروع بشه، یا کسی سلام احوالپرسی نکنه، کسی تبلیغات مثلا توی گروه نذاره. اینا قوانینی که توسط ادمین ها یا مدیرهای گروه ها و کانال ها میتونه گذاشته بشه. بعضی وقت بات ها یا اصطلاحا ربات هایی هستن که به صورت اتوماتیک میتونن در واقع این پیام ها رو شناسایی کنه. اگر فرض اگر کسی پیامی داد که اجازه نداشته باشه، این بات ها میتونن در واقع به صورت خودکار این کار رو انجام بدن. پس یا به صورت انسانی و با وضع قوانین، یا به صورت بات و رباتیک و هوش مصنوعی این کار انجام میتونه بشه. یه سری هم از برنامه ها هستن که حالا مثلا میتونه مختص فقط پروژه ها و کارها باشه و شاید مثلا توی یک پیام رسان در واقع فقط مدیرهای یک پروژه باشن و در مورد اون پروژه با همدیگه صحبت کنن و کار رو جلو ببرن.
درسته.
شاید مثلا برای هر مدیری خود اون مدیر در واقع گروه مجزا داشته باشه، یعنی اضافه نکردن افرادی که شاید به صورت اصلی دخیل نیستن توی یک پروژه یا انجام یک کار به صورت دورکاری هم میتونه مفید باشه که گروه شلوغ نشه. به فرض کنید من 100 تا کارمند دارم، 10 تا مدیر دارم، 10 تا بخش دارم، هر بخش یک مدیر داره.
درست.
اون 10 تا میان توی گروه اصلی تر که بنیانگذار و مدیر عامل هم توش هست، و هر کدوم از اون 10 نفر باز گروه های جدا جدا دارن و مشخص تری دارن که حالا اون قوانین کاری و اینها توش در واقع رعایت میشه.
پس میشه راههای مختلف
فرهنگمون هم خانم هاشمی باید در بالا بردن در واقع استفاده از شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی روزا بالا ببریم که استفاده بهینه داشته باشیم از اونها.
بسیار عالی. آقای سروری، حالا بریم سر سوالات شنوندگان و یکیشو مطرح بکنم. گفتن ایمیل من روی گوشیم بازه ولی روی سیستم بسته شده و نمیتونم باز بکنم، رمزم رو هم یادم رفته.
ببینید حالا بستگی داره، احتمالاً از جیمیل اگر استفاده میکنم و حالا اشاره هم نکردن، معمولا یک روشی داری که شما فورگات پسورد رو میزنی، یعنی فراموش کردم پسوردم رو، دو راه داره. یا ایمیلی رو قبلا بهش دادی، به اون ایمیل در واقع یک لینکی رو میفرستی، یک پیوندی رو میفرستی که شما رو اون کلیک کنی میتونی رمزتو عوض کنی، یا اینکه شماره تلفنتون رو میپرسی که این روش بهتره، بهتون زنگ میزنه به صورت روباتیک و هوش مصنوعی و یه کدی رو میگه، اون کد رو شما باید وارد کنید. بله. یا اینکه پیامک میکنه همون کد رو، پس یا از طریق ایمیلی که برای سایت دیگه ای هست و قبلا اون رو دادید، باید یادتون بیاد موقع ثبت نام چی دادید، یا اینکه از طریق شماره تلفن، حالا یا قبلا شماره تلفنتون رو دارید موبایلتون رو، یا اینکه ازتون میپرسه، یک پیامکی معمولا میاد یا یک تماسی با شما گرفته میشه که اون کد فراموشی برای اینکه مطمئن بشید خود شما هستید که فراموش کردید براتون ارسال میشه. بعضی از شبکه‌های اجتماعی روش‌های دیگه مثل پرسیدن این سری سوالات امنیتی هم داره، مثلا اسم اولی معلمت چی بوده، نمیدونم قضیه مورد علاقت چیه، این سوالاتی که فقط جوابش خودت بلد هستی، بعضی وقت از این طریق هم میتونن وارد بشن. پس دوستمون کافیه فقط اون گزینه فراموش کردن پسورد رو بزنه و بتونه مشکلش رو حل کنه،
مرحله به مرحله جلو برن و مشکلش رو حل میشه. بسیار عالی. آقای سروری یک بار دیگه من اعلام بکنم سوالی که دوستان شنونده میتونن امروز به جواب بدن و در واقع توی جنبندی نهایی به کارشناسی این سوال از جانب شما در پایان گفتگومون برسیم، که چه نرم افزاری برای ارسال فایل های با حجم بالا مناسب تره و این روزها که بیشتر از اینترنت استفاده میکنن امتحانش کردن مطرح بکنن. و باز هم به دوستان شنونده تاکید میکنم از رادیو تهران بپرسید در سال جدید برقرار شد و از امروز اولین برنامه، این در واقع سری از برنامه‌های از رادیو تهران بپرسید رو در سال جدید تقدیمتون میکنیم. در اولین ارتباط با جناب آقای آرش سروری همراه هستیم، کارشناس تکنولوژی که به سوالات شما پاسخ میدن.
اما من اولین کارشناس برنامه امسالم.
بسیار عالی. بله، و اولین ها رسیدیم با شما در کنار شما. آقای سروری دوست دیگر اینجوری نوشتن، به 3094 سوال فرستادن که یه سیستم دارم یا دادم که پینگ از گوگل میده اما با مرورگر اصلا نمیشه سایت رو باز کرد، پروکسی هم نداره.
آها، درست متوجه نشدم.
منم سوالشو یه ذره گنگه برام، ولی
حالا اینکه من متوجه شدم، ببینیم ما سایت رو یه آی پی دارن، مثلا اینترنت پروتکل، یه پروتکل اینترنتی، یه عددیه، مثلا 192.168.3 عددی داد یه عدد دیگه. بعضی اوقات در واقع شما بجید آدرس سایت رو بزنید، این عدده رو میتونی بزنید، که خب یه مقدار سخته به خاطر سپردن اینا، برای همین آدرس و سیستم دی ان اس اومده، مثلا تبدیل میکنه اون آی پی رو به آدرس، مثلا چی، سایت مثلا رادیو تهران دات آی آر یه آی پی داره. این پینگ کردن وقتی که شما از طریق حالا سیستم عامل دات یا از طریق در واقع فضایی که وجود داره ارتباط میزنید، ببین ارتباط شما با اون سایت برقرار هست یا نه، اصطلاحا میزنید پینگ، یعنی پی آی ان جی فاصله اون آی پی یا اون عدد. بعضی وقت وقتی این دیتا اصطلاحا یا داده ها ارسال میشه، باید منتظر ریسیو یا برگشتش هم باشیم. هر موقع این اطلاعات برگشت میخوره، یعنی ارتباط ما برقرار هست. خیلی از مهندسین شبکه از این سیستم استفاده میکنن خانم هاشمی، برای اینکه بدونن کامپیوترها تو شبکه هستن یا اینترنتشون وصله یا یک سایتی رو میتونن ارتباط بگیرن یا نه. فکر کنم دوستان منظورش این هستش، اگر در واقع این کار رو انجام میدن کاش داره به ما بگن که دقیقا هدفشون چیه، میخوان چیکار بکنن. ولی معمولا ارتباط اینترنت اگر مشکلی نداشته باشه، باید تنظیمات مودم در واقع که میتونن وارد بخش مدیریتش بشن، میتونن در واقع تنظیمات مودمشون رو اینو یه بررسی بکنن.
بسیار عالی، بسیار عالی. پس این دوست عزیز ما میتونن سوالشون رو کامل‌تر بکنن، از شما مطرح بکنن. جناب آقای سروری، در جواب سوالی که مطرح کردیم ارسال فایل با حجم بالا رو با چه نرم افزاری انجام میدن، یه دوستی نوشتن من که همه کارامو با واتساپ انجام میدم و به مشکلی هم بر نخوردم، و دوستی نوشتن لطفاً در این زمینه بیشتر راهنمایی بکنید، برای من خیلی مهمه چون در دورکاری که انجام میدم فایل های با حجم بالا رو باید ارسال بکنم. فکر می‌کنم آره دیگه وقتش رسید که شما در واقع جواب بدید به دوستان شنوندمون این سوال رو به طور کامل، که واقعا بهترین نرم افزار چی هست و چه میتونن انجام بدن برای ارسال فایل به حجم بالا.
دقیقاً ما یه سری فضاهای ابری یا اصطلاحاً کلود استوریج داریم. فضای ابری به ما این امکانو میدن که فارغ از هر مکان و زمانی که هستیم بتونیم یه سری فایل‌ها داخلش قرار بدیم. معمولاً وقتی شما ایمیل میگیرید، حتی یاهو، گوگل یا همون جیمیل و حتی فضاهای ابری داخلی هم ما داریم که داخل ایران هستن، حالا با حجم کمتر، مثلا 1 گیگ 2 گیگ 10 گیگ، حتی بعضیش نامحدوده، یعنی شما فضاتون بازه و هر کی بیشتر استفاده کنه اون فضا به اشتراک گذاشته میشه. شما میتونید، اولا من پیشنهاد میکنم که دوستان حتما زیپ بکنن یا رر بکنن، میدونید با نرم افزاری مثل وین زیپ یا وین رر میتونید این کار بکنید. فرق رر بازی اینه که رر فشرده تر معمولا میکنه و فقط با نرم افزار وین رر کار میکنه،
ولی در حال باید فایل رو اول فشرده بکنه.
دقیقاً خب. آره، ولی مثلا زیپ توی موبایل هم باز میشه، تو کامپیوتر هر کامپیوتری باز میشه. زیپ شاید یه ذره فرمتیه که بیشتر استفاده میشه، قالبی که بیشتر استفاده میشه. بلی. من پیشنهاد میدم که اولا دوستان فایل ها رو زیپ کنن، فشرده کنن. اون دوستیمون که واتساپ استفاده میکنه یه محدودیتایی داره، مثلا ویدیو بالاتر 60 مگ شاید شما نتونید آپلود بکنی. بعد این رو قرار میدی توی اون فضای ابری، مثلا اگر گوگل دارید گوگل درایو بهش میگن، اگر ایمیل ایرانی دارید باز اون هم فضای ابری داره، و یه لینک به شما میده، پیوند میده. اون لینک رو برای دوستتون میفرستید، دوستتون میره اونجا و میتونه کلیک کنه روی اون لینک، صفحه براش باز میشه و فایل شما رو دانلود کنه. این بهترین حالتیه که برای دورکاری استفاده میشه، به خصوص خانم هاشم کسی که فیلم میذارن برای هم دیگه، مثلا ممکنه یک تولید محتوای ویدئویی داشته باشن تو خونه انجام داده باشن و اینو بخوام برای مجموعه بفرستن تا بچه‌ها تدوین کنن و روی سایت بذارن. میتونن از این فضای ابری استفاده بکنن. حالا فضاهایی مثل تلویزیون اینترنتی که اصطلاحاً به اشتراک‌گذاری هست و گذاشتن فایلاتون روی اونها، از اونها هم میتونید استفاده کنید. ولی من پیشنهادم اینه که در قدم اول فشرده کنن. درست. اون فایل فشرده رو در فضاهای ابری قرار بدن و لینک و پیوندش رو برای دوستشون یا برای مجموعه و تیمشون ارسال کنن.
بسیار عالی، این از یک راهکار بسیار دقیق و مرحله به مرحله و بسیار کاربردی که برای شما شنوندگان عزیز مطرح شد. آقای آرش سروری، وقت تموم شد، بقیه سوالات انشالله برای فرصت بعدی که در کنارتون خواهیم بود. خیلی متشکرم، روزهای خوبی انشالله که داشته باشید.
بله حتما، من حتما در برنامه بعدی در مورد تست منیجر هم خانم ماشین صحبت می‌کنم که مدیریت وظایف بین تیمیه، و انشالله تا یک روز دیگه بدرود، خدا نگهدار.
بسیار عالی، متشکرم، خداحافظ.
خدا نگهدار.
و اما ارتباط بعدی برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید با جناب آقای آرش سروری، کارشناس آشپزی و متخصص آشپزی، که تا ثانیه‌های دیگر با ایشون همراه خواهیم بود، به سوالات شما پاسخ خواهند داد. آقای شهرام شجاعی در کنار ما خواهند بود، کارشناس آشپزی. بنده چون داشتم با آقای سروری صحبت می‌کردم دوباره نام ایشون بر زبونم اومد، تاکید می‌کنم با آقای شهرام شجاعی کارشناس آشپزی همراه هستیم و به سوالات شما عزیزان در حوزه آشپزی جواب میدن. حتما این روزها خیلی بیشتر مواجه هستید با مقوله آشپزی و سوالات بسیاری دارید. بپرسید از طریق 3094، همینطور از طریق شماره تلفن های 2265 2465، و 2265 2466. جناب آقای شهرام شجاعی، کارشناس و متخصص حاذق آشپزی، سلام به شما، عصر بخیر، امیدوارم تندرست باشید، حال احوالتون خوب باشه.
درود بر شما زهر خانم هاشمی، همچنین همه شنونده خوب رادیو تهران. سال نو رو به همگی تبریک میگم، امیدوارم سالی پر از خوبی ها، خوشی ها، تندرستی و بلا ایشالا از همه مردم ایران دور باشه. من در
الهی آمین. متشکرم آقای سروری. آقای شجاعی، سوال خیلی داریم، بریم بپرسیم. اولیش رو یه سوال در واقع مردمی میخوایم مطرح بکنیم که همه دوستان شنونده هم پاسخ بدن. اگر که در واقع این کار رو انجام دادن و اقدام کردن، خیلی ها این روزا دارن نون میپزن خودشون توی خونه. ما میخوایم بپرسیم که چجوری میشه توی خونه نون پخت به راحتی و در واقع اون آرد و خمیر رو چجوری میشه درست کرد و چه آردی باید تهیه بکنن، چه حرکاتی، چه در واقع مراحل رو انجام بدن. دوستان شنونده اگر مایلید به این سوال پاسخ بدید تا به اشتراک بگذاریم و در نهایت به صورت کارشناسی از جناب آقای شجاعی جوابش رو داشته باشیم. اما بریم سوالاتی که مطرح شده. آقای شجاعی گفتن که شستشوی غذای خام به چه صورت باید باشه؟
عرضم بزرگ شما که اولا آرش سروری از دوستای خیلی خوب منه.
بله.
خیلی اشکالی هم نداره.
من چند سالی بله. تو بخش اول باشون صحبت کردم.
بله بله بله. خیلی عمالی. عرضم بزرگ شما که خواهی دستن خواهی شستشوی مواد اولیه. ما مواد اولیه رو به چند تا بخش میتونیم تقسیم کنیم. یه بخش سبزیجات و سیفیجات و بخش های مرکباتی داریم و یه بخش دیگه هم بخش پروتئین ها هست. اگر توی سبزیجات قاعدتا ما سه مرحله شستشو تو سبزیجات داریم. اولی مرحله سبزیجات گلزداییه که معمولا اگر بخوایم کار انجام بدیم توی جایی که صنعتی تر کار میکنن توی سه تا وان این کار رو انجام میدن، اولی رو گلزدایی میکنن، بعد تو دومی میکروب زدایی میکنن که اون رو با حالا مواد مختلف میکروب زدایی که هست برای سبزیجات اون رو آغشته میکنن، یه تایمی بهش میدن که البته اگر نداشتن میتونن سرکه و نمک هم استفاده بکنن که تو هر خونه ای هست. بعد از اون رو آبکشی میکنن که سبزیجات کاملا شسته میشه. قاعدتا شستشو سبزیجات تا همینجا کافیه، ولی این روزها بیشتر گفتن که خوابخوری تو بحث سبزیجات رو به حداقل برسونیم و بیشتر از سبزیجات پخته شده ای که حداقل 70 درجه سانتیگراد در از گرما دیدن از اون استفاده میکنیم. توی بحث گوشت مرغ و پروسه اینا همین حال هست. حالا شستشوی اونها اونو میتونن الان تو یک ظرف بذارن، اگه دوست داشته باشن کمی نمک تو اون ظرف که آب داخلش هست بریزن که یه مقداری از در حد اون چیزی که به مرغ گوش یا هر نوع پروتئینی چسبیده باشه ازش جدا بشه. ولی بهترین حالت باز هم پختن، یعنی پخت بیشتر از 70 درجه سانتیگراد برای بخش ارزم روی تو پروتئینیه که تقریبا میکروباش از بین میره و ویروسی هم اگه بهش باشه از بین میره. یه مطلبی هم که حالا من دوست داشتم اینجا بگم، شاید کمک بکنه خیلی از دوستان، چون این روزها خیلی ها اعتقاد دارن که نمیتونن از جاهای مختلف غذای آماده یا نیمه آماده بگیرن. این روز یادمون باشه در دنیا هنوز هیچ این که میگم هیچ، چون تحقیق کردم راجبش، هیچ نوع ویروس کرونایی نبوده که از طریق خوردن غذا در منتقل شده باشه. این یه خبریه که شاید کمتر بهش پرداخته شده.
درسته.
گفتم شاید اینجا بگم خالی از لطف نباشه.
بسیار خب، متشکرم از اشاره که داشتی. سوال مهناز ابراهیمی خانمی که از کرج سوال پرسیدن، گفتن طرز تهیه خامه روی کیک رو بگید چطور میشه درست کرد؟
ازم بزرگ شده که وقت خامه، چون خامه ای که استفاده میکنن خامه لطیفه، خامه های لطیف رو معمولا با زدن زیاد این کار رو انجام میدن.
بله.
شما اگر قرار باشه یک خامه ای رو که حالا شبیه همین خامه های صبحانمونه که معمولا خامه های سفتری رو برای کیک ها استفاده میکنن، این خامه رو اینقدر میزنن که خامه پفداری میشه.
دوست.
و اون خامه پفدار رو معمولا برای روی کیک ها استفاده میکنن و اینا فرمول خاصی نداره که برای خامه روی کیک، ولی کارخونه این رو توی دستگاه‌های مختلف میزنن و نرمتره و خیلی بافت لطیف‌تری داره.
بسیار عالی. آقای تاجیک سوال پرسیدن، گفتن که حالا به بنده عید و تبریک گفتن به شما و اینکه گفتن بوی ماهی خیلی اذیتش رو میکنه، نمیتونن بخورن، چیکار کنن بوی ماهی از بین بره؟
عرضم حضور شما که ما در دنیا تنها کشوری هستیم که بوی زهم پروتئین ها اذیت میکنه ما رو. در دنیا و همه این بوهایی که مثلا حالا به اسم بوی زهم هست، چه ماهی چه میگو چه مرغ چه گوش، اینا همه به عنوان بوی خود اون مواد اولیه در نظر گرفته میشه و خیلی باهاش مشکلی نداره. ولی توی ایران ما زهم خیلی از موارد پروتئینی بلخص آب زیان ما رو بیشتر اذیت میکنه. شاید بهترین حالت برای اینکه ما بوی زهم یک ماهی رو حداقل برسونیم استفاده از یه سس شوکه. سس شوک مخلوطی از نمک، آب لیمو و زردچوبه است.
بله.
و داشته باشن میتونن از زعفران استفاده بکنن که معمولا 30 ثانیه شاید حتی 10 ثانیه براش کافیه. ماهی رو فقط داخلش میذارن چون آب لیمو بافت ماهی رو از بین میبره و کمتر باد باش در تماس باشه. فقط بنزه 10 ثانیه داخلش میذارن و در میارن. زهگیرنده های دیگه هم برای ماهی هست. یکی از مواردی که در دنیا خیلی استفاده میشه خوابوندن ماهی داخل مخلوطی از شیر و سیره که باعث میشه که بوی زهم ماهی رو به حداقل برسونه و دیگه آب لیمو یا اسید دیگه ای هم نیستش که اون رو بافتش رو خراب بکنه. این دو مورد شاید راحت ترین چیزیه که میتونیم ما روی زخمش رو بگیریم.
بسیار عالی، راهنمای فوق‌العاده‌ای بود برای ایشون. اما خانم ایراندخت گفتن که از کارشناس محترم دستور پخت یک کله پاچه خوشمزه رو بپرسید که مثل طباخی‌ها بشه، چون با اومدن این بیماری نمیتونیم از بیرون تهیه بکنیم و تشکر کرد.
خب عرضم بزرگ شما که بازم تکرار میکنم که اگر جایی سراغ داره که بهداشت محیطشون رو رعایت میکنن و میتونن چیزی رو تهیه بکنن به شما بدن، چون بالاتر از 70 درجه پخته میشه کله پاچه، ایرادی نداره. ولی
بله.
اگر خودشون خواستن تو منزل درست بکنن، بهترین حالت یه دو تا نکته. یکی این که خیلی از مواد غذایی از جمله کله پاچه، آش رشته و خیلی چیزهای دیگه و حتی خورش ها معمولا بیرون خوشمزه تر به نظر میاد، چرا که تو حجم بالاتری پخته میشه و لعاب همه مواردی که عرض کردم بیشتر اتفاق میفته و حس خوشمزگی بیشتری داره. و شاید هیچ وقت نتونید یک کله پاچه که منزل درست میکنین دقیقاً به مزه‌ای باشه که کله پاچه که داخل یک مجموعه اون رو براتون سرو میکنن، شما میل میکنید.
خب اما بخوان شبیه بشه چیکار کنن؟ یه ذره سریع‌تر سوال خیلی
از اون بوجو شما که خب کله پاچه بعد از اینکه شستشو میشه و حالا اون سوزه اضافه‌اش برداشته میشه، معمولا بهترین پختی که هستن بوی زخمشو ببره و طعم بهتری رو داشته باشه، مخصوصی از زردچوبه، فلفل سیاه و همچنین دارچینه که میتونه کله پاچه رو طعمشو بهتر بکنه و در نهایت طعم دلپذیرتری بده. و یه سری مواد دیگه زخم‌برنده ای هم مثل مثلا کرفس، پیاز، سیر میتونه تو مخلوطش باشه که از پیش در بیاره. معمولا اگر بخوان این کار انجام بدن میتونن مخلوطی از این سبزیجاتی که عرض کردم مثلا سیر و پیاز رو داخل یک توری بذارن و اون توری رو توی در از کله پاچه‌شون بذارن تا بعد از اینکه پخته بشه اون رو میتونن توری رو درون طعم و پیاز و سیر و بقیه چیزا رو داره، ولی دیگه داخلش نیست که دیده بشه. چون خیلی وقتا تو منزل که درست میکنم متاسفانه اینقدر پیاز توش هست که شما وقتی اون رو میخوای بخوری پیازه تو رو اذیت میکنه. پس بهترین حالت اینه. و از همه مهمتر صبوری در پختن کله پاچه است. من یادمه
وقت زیاد بذارم برای
ما که می‌خواستن درست بکنن کله پاچه رو از شب قبل بار می‌ذاشتن که تا صبح کاملا اون
جا بیفته و حسابی لعاب بندازه و خوشمزه بشه. بسیار عالی، متشکرم. آقای شجاعی تلفن.
کتلت با سیب زمینی خام بهتر در میاد یا سیب پخته؟ بعدم فرضاً برای 300 گرم گوشت چرخ کرده چند تا سیب باید مصرف بکنید و به علاوه چه موادی؟ مثلا شما هم آرد نخودی میزنید یا نه؟
خب چه جوری درست بکنن؟ کدوم بهتره؟ نسبت گوشت و سیب زمینی هم بگیم بهش.
البته راجب کتلت و کوکوی سیب زمینی بارها تو همین برنامه صحبت کردیم که بهترین حالت ما استفاده کنیم از هم سیب زمینی پخته و خام در کنار هم، یعنی 50-50 ازش استفاده کنیم. چرا که سیب زمینی خام اگر باشه ممکن اگر توی روغن کامل در از متور نباشه سیب زمینی داخلش خام بمونه و اگر پخته باشه شکننده بشه و از هم دیگه با بره و اون حس کتلت رو نداشته باشه. بهترین حالتی که 50-50 از سیب زمینی پخته شده و نپخته استفاده بکنن، یا اینکه اصلا از سیب زمینی 50% پخته استفاده بکنن که مابقیش هنگام سرخ شدن اتفاق بیفته. حالا برای ترکیبی که بین گوشت و سیب زمینی هست، معمولا بستگی به مقدار گوشتی که میخوان اضافه بکنن هم فرمول 50-50 رو میتونن داشته باشن، هم میتونن از هم بزرگ شما از 70-30 استفاده کنن. یعنی اگه دوست داشته باشن طعم گوشت بیشتری داشته باشه 70%ش میشه گوشت و 30% سیب زمینی، و 300 گرم اگر اون باشه تقریبا 150 گرمش میشه سیب زمینی و یا میتونن این کار انجام بدن. بسیارم،
خیلی متشکرم از توضیحات شما. به سوالات شنوندگانمون جناب آقای شهرام شجاعی کارشناس آشپزی، انشالله فرصت های بعدی سوالات دیگر دوستان شنونده رو مطرح خواهیم کرد. ازتون خداحافظی میکنم. درود به شما.
سپاس فراوان به شما.
معیت باشید. انشالله انشاءالله خداحافظ. و متشکرم از شما شنوندگان عزیز که با ما بودید. تا فردا ساعت 15:30 خدا نگهدار.
100 ثانیه با کتاب. ببین آقای اولاف یا هر اسم دیگه‌ای که داری، ما الان مشغول کاری بودیم که تو از راه رسیدی. شماره‌تو برام بذار و برگرد خونت یا هر جایی که ازش اومدی. باید با دون کارلوس صحبت بکنم. سکوتی که در اتاق حاکم شد برای اولاف یک معنی داشت. دمش را روی کولش بگذارد و برود. از جا بلند شد. کاناپه نفس راحتی کشید و برگشت به حالت اولش. پدر کنار ایستاد و با حرکت سر جنگ جهانی دوم به پایان رسیده، اما زندگی مایکل همچنان تحت تأثیر حوادثی است که پس از سقوط رژیم هیتلر روی می‌دهد. داستان با قتل پیتر کالاهان شروع می‌شود. قاتل کسی نیست جز دون کارلوس، رئیس گروهی که پدر مایکل هم برای او کار می‌کند. این گروه تبهکار طرفدار هیتلر پس از شکست آلمان هنوز در پی تعقیب و ترور مخالفان هستند. رمان نوجوان وداع در ال مارتینو به قلم جواد ماهزاده نویسنده و روزنامه‌نگار تهرانی به رشته تحریر درآمده است. این اثر در 23 فصل به هنر پژمان واسعی ویراستاری و برای دومین بار به همت واحد کودک و نوجوان انتشارات مهراب قلم تجدید چاپ شد.
جهت تهیه این کتاب با 20% تخفیف عدد 51-28 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
ساعت 16. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران.